ساعت 12 12 5 6 دقیقه که محضرتون هستیم بتونیم بهترین بحث رو با هم دیگه گام به گام جلو ببریم تا در واقع کارگاه انتقال تجربه خیلی عالی رو امشب داشته باشیم. اما شنوندگان عزیز گرانقدر، به ساعت 0 عاشقی ساعت 24 نزدیک شدیم و رسیدیم به لحظاتی که آغازین لحظات روز پنجشنبه رو مزین می‌کنیم به نام زیبای حضرت پروردگار، یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق رو بر زبان جاری می‌کنیم و به 30,036,037 اگه دوست داشتید یا رزاق‌های خودتون رو ارسال بفرمایید. یا رزاق سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. يا رزاق يا رزاق يا رزاق، إلهي مرا آن ده که آن به.
سبحانك 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 سبحانك
خدای خوب من، پروردگار عالمیان، الهی الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. یا رزاق
سبحان ذی العز الشامخ المنیب الشامخ المنيب سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم
سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم. يا رزاق جواد نایبی از اسلام شهر، یا رزاق مهدی رنجبر همراه با خانواده از کرمان، محمد از زرین شهر، خانم آتنا از فولاد شهر اصفهان، طیبه خدابخشی از خرم‌آباد، سید محمد جواد کریمی از قم، یا رزاق نازنین محمدی از قم، یا رزاق علی حاج علیلو از سلماس.
وقع طیری فی الهوا
علیرضا قهاری از تهران تهران پارس، فرزاد خرسند از آمل، محمد از جندق، فریبا رضا و راستین صادقی از بیل سوار مخان، از کرمانشاه آسمان، از زاهدان جعفری، عظیم چشفر از محمد شهر کرج، حسن یاور به همراه همسرشون نصرت محمد خان از گلبافت کرمان، و نادر مهرخواه عزیز و گرانقدر از کرج، یا رزاق فاطمه اسماعیلی از فردیس کرج، یا رزاق ناصر آراد آیکان و آیهان از سلماس، یا رزاق حبیب الله زاره و همسرشون زینب زاره و پسرشون ارشیا کوچولو از شیراز، و داوود لطفی از بروجرد روستای آقایی. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره سبحان من.
یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق، الهی الهی و ربی من لی غیرک، خدایا آن کس که تو را دارد چه چیز ندارد، و آن کس که تو را ندارد چه چیز دارد؟ یا رزاق. پریسا از قزوین، محمد از مشکین، دشت کرج، رضایی، علی نعمت‌زاده از آمل، رامین روحانی از کرمانشاه، کاظم‌زاده از اصفهان خراسان، بابک شانه‌ساز از اصفهان. یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق.
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع.
اللهم أغنني بحلالك عمن، اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. یا رزاق. عبداللهی از اصفهان، سرفراز، غلام سرفراز از شریف آباد شیراز، داوود به همراه خانواده، محمد حسین عزیزی از یزد، آرش از شیراز، احد نجفی از ساری، مرتضی کریمیان از اصفهان، میترا سادات از بندر عباس.
المجید الباعث الشهید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدئ المعید المحیی المميت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد.
بله، وارد دقیقه هشتم از روز پنج شنبه شدیم. پنج شنبه ای که 18 روز هست از بهمن 1397 خورشیدی. امیدوارم که برکت این یار از زاغایی که بر زبان جاری کردید بهترین پنج شنبه تمام عمرتون باشه و لحظات پیش رو لحظاتی باشه که لحظه به لحظه شما به موفقیت نزدیک و نزدیکتر میشید. امیدوارم که رزق و روزی واسع و حلال و طیب و طاهر رو در زندگیتون تجربه کنید و حس کنید و رزق و روزی حلال و پاک رو داشته باشید. در سایه سلامت، در سایه آرامش، در سایه امنیت، در سایه رفاه و همدلی با هم دیگه. انشالله همه خانواده های ایرانی همواره خوشبخت باشن در کنار هم دیگه و انشالله دست آقا مرتضی علی وسط سفره هاتون باشه. انشالله، انشالله تو این لحظات که لحظات خیلی زیبایی است، حتما بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اما در برنامه امشب شب آفتابی در محضر دو بزرگوار هستیم، دو بزرگواری که از نخبگان این مرز و بوم هستند و دو جوانی هستند که همراه با هم یک ایده‌ای رو پرورش دادند تا به اینجا رساندند و الان در نوع خودش بسیار هم موفق هست کارشون. سرکار خانم مهندس پردیس رستمزاده در استودیو هستند از ساعت 11 شب تا الان و جناب آقای دکتر محمد رونق عزیز گرانقدر هم در محضرشون هستیم و حوزه کارآفرینیشون حوزه مواد شیمیایی و مصالح ساختمانی است دو بزرگواری که خانم مهندس رستم‌زاده متولد 66 هستند و همچنین جناب آقای دکتر رونق هم متولد 66 هستند و از کودکی و نوجوانی و جوانی خودشون فرمودند هر دو عزیز و از نقاطی که و نقاط مثبت زندگیشون بود اشاره داشتند و خیلی هم خوب بود. اما عرض کنم خدمت شما جناب آقای رونق عزیز که همیشه همه چی آن جوری که ما میخوایم رقم نمیخوره. این که بگیم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه با همدیگه دست به دست همدیگه میدن تا من موفق بشم، این یه مقداری از اون فضایی که تو جامعه ما حکم فرماست دوره. این که دو جوان در کنار همدیگه بیان توی فضای کار رو شروع کنند و همون اول کار هم یکی یکی پله ها رو برن جلو، به هر شکلی همه چی رو مثبت ببینیم. میخوام که از نقاط مثبت فرمودید، از جاهایی که شما به این نتیجه رسیدید که ولش کن اصلا بگذاریم، اصلا نخواهیم، اصلا این کارو بذاریم کنار، بریم سراغ کار دیگری، بریم سراغ پروژه دیگری، اصلا این حوزه رو کنار بگذاریم و وارد حوزه دیگری بشیم. آیا به این در واقع نقطه رسیدید شما آقای دکتر؟
ببینید ما چندین بار به این نقطه رسیدیم، نه فقط یک بار، فقط هر بار که می رسیدیم یک سری مشکلات جدیدتری به وجود می اومد، یعنی نقاط برای ما تازگی پیدا می کرد. ولی از همون ابتدا که ما اومدیم، حتی تو همون سمپل زدن ابتدا، بعدش تو پیدا کردن مشتری، بعد از این که در واقع یه مدت مشتریامون رو پیدا کردیم، توی عدم کنترل نیروهای انسانی و خیلی موارد دیگه، ما تو هر کدوم از اینها میرسیدیم به نقاطی که میدیم واقعا سخت کار ادامهش، تصمیم میگرفتیم که در واقع ادامه ندیم. یا حتی در واقع تو یکی از سالهای اوایل که منجر شد که ما تغییرات ساختاری در واقع داشته باشیم، از همون نقاطی بودش که در واقع همه چیز رو از اول ساختیم. قبل از این که در واقع تصمیم جدایی از کار رو بگیریم، یه تصمیم گرفتیم که از اول همه چیز رو بسازیم. یعنی این اتفاقی بودش که در واقع تو سال 93 برای ما افتاد و در واقع و بعد از اون هم به صورت نقاط کوچیک این اتفاق برای ما افتاده.
شما نظرتون چیست خانم رسامزاده؟
بله منم فکر میکنم اصلا همونطور که گفتم مسیرش انقدر مسیره پرپیچ و خمی، انقدر دست انداز داره که اگه کسی ادعا بکنه همچین نقطه‌ای رو نرسیده شاید خیلی آدم خوششانسی بوده. مشکلاتی که توی مسیر پیش میاد خیلی زیادن، خیلی مهمه که در واقع بشه تنش‌هایی که وارد میشه رو مدیریت کرد، از منابع عمدتا محدودی که در ابتدای سالها محدودم هستن واقعا، اونا رو بتونیم به شکل بهینه مصرف بکنیم و مطمئن باشیم که توی مسیر درست داریم قدم برمیداریم. وگرنه یه لحظه به خودمون میایم که میبینیم انقدر فشار زیاد شده که همونطوری که گفتین اصلا دلمون نمیخواد دیگه ادامه بدیم، فقط میخوایم از اینجا خارج بشیم.
بله خیلی خوب. در ارتباط با روزهای اول کار میفرمودید، اصلا روش شروع کار رو میشه برای ما بفرمایید؟
شروع کار خب آقای دکتر همطور که توضیح دادن با صنعت داروسازی تا حدودی آشنایی داشتن، یه صحبت اولیه‌ای ما با هم انجام داده بودیم و یه سری مطالعاتی در کنارش داشتیم، یه هماهنگی شد و دعوت شد از ما برای بازدید از یه داروسازی که در واقع این محصولی که ما در حال حاضر داریم تولید میکنیم و به شکل سنتی داشتن اونجا استفاده میکردن، اونجا این مشکل فنی داشتن و مشکل فنی اتفاقا مشکل پیچیده ای هم نبود، منتها میخوام بگم انقدر این محصول به صورت سنتی وارد بازار شده بود و اصول فنیش رعایت نشده بود که نه اون کسی که این کار تحویل داده بود به اون داروسازی میدونست چه اتفاقی افتاده و نه خود مسئولین فنی داروسازی متوجه بودن اونجا چی شده و با یه نگاه کردن ساده میتونستیم بگیم که مشکل کار اینجا خیلی هم ساده بوده، میتونستین ازش پیشگیری بکنین. این بود که دیدیم نه، مشکل اساسی توی صنعت از نظر فنی هست توی این محصول و ما این توانمندی رو داریم که بتونیم همین محصولی که هست رو اصلا ارتقا بدیم با کیفیت بهتر. ضمن کیفیت بهتر ما گرده تخصصی رو وارد کنیم، چون همونطوری که گفتم اون محصول به صورت یه محصول عمومی بود که توی تمام کاربریایی که داشتن استفاده میشد. مطالعه که کردیم دیدیم که برای کاربریای تخصصی تر میتونیم محصولات جدیدی اصلا ارائه بدیم و ایده اولیه میتونم بگم این شکلی بود که شکل گرفت.
خب شما یه اشاره‌ای قبل از ساعت 12 که محضرتون بودیم داشتید به این که ما نیاز به سرمایه اولیه داشتیم. کدوم یکی از شما دو بزرگوار بچه پول دار هستیم؟
هیچ کدوم.
واقعا
محله جایی که من به دنیا آمدم گفتم محله هاشمی بودش. بله. محله خیابون آزادی هم که خب مشخصه وسط شهره.
باشه دلیل نمیشدم پول نداشته باشه.
ولی ما از اون چیزی که یعنی ما توی این کار پولی که درآوردیم فقط یه سرمایه اولیه خیلی خیلی کم در حد 10 میلیون.
چون پدر شما شغلشون آزاد تو حمل و نقل هم بوده. آزاد
پدر من کارگر بودن. آها. کارگر بودن و در واقع خب عملا پول تو جیبیای دو نفریمون بودش و به انضمام یه 10 میلیون تومان پولی که سرمایه بودش اون موقع، یعنی تو سال 91 میشه، با تو سال 91
این پول تو جیبیای دو نفرتون چقدر میشده؟
در حد رفت آمدهای خودمون بود، یعنی ما وقتمون
رو گذاشتیم. شما در واقع یک 10 میلیون تومان داشتید روز اول؟
بله. که اونم از کسی در واقع
همون شراکت اولیه‌ای که داشتیم برای تامین تجهیزات تولیدمون بود
و سعی کردیم از فروشی که ایجاد میکنیم برای خودش کار در واقع در بیاریم، یعنی پول در بیاریم و درآمدهامون در واقع از اون طریق باشه، هزینه‌هامون رو بتونیم جبران کنیم. خب اوایلش خیلی سخت بود، خیلی مشکل، ما خودمون هیچ حقوقی بر نمی داشتیم، خودمون از جون مایه میذاشتیم، به جای چندین نفر کار میکردیم چون پولی نداشتیم.
روز چند ساعت کار میکردید؟
فکر میکنم یه سری روزا بود اصلا 13 ساعت 14 ساعت تا 16 ساعت هم رکورد داشتیم.
مثلا فقط تو آزمایشگاه بودیم یا میگم صبح که میزدیم بیرون تا شب،
برای اینکه نمونه آزمایشگاهی رو در
واقع. بله، هم نمونه آزمایشگاهی، هم مطالعات در واقع میدانی، هم مطالعات اون چیزایی که درسایی که خونده بودیم رو حالا بعد متصلش میکردیم به صنعت، اون معضلات رو از اون درسا بعد پیدا میکردیم.
چقدر کمکتون کرد درسایی که خونده بودید؟
خیلی خیلی.
چقدر فضای تئوری و فضای عملی نزدیک هستش؟
ببینید من جا داره از تمام اساتیدی که تو دانشگاه صنعتی امریکا تو بخش دانشکده پلیمرش بودن تشکر کنم از اینجا.
کمکتون کردن؟
خیلی کاربردی به ما توضیح دادن و این
فقط که فقط توضیح بود یا اینکه تو محل آزمایشگاهتون هم کسی حاضر شد؟
دیگه بقیش خودمون بودیم. ببینید یک استاد مسیر رو نشون میده، دیگه ما بقیش خود دانشجویی که باید بره.
درسته.
و ما باید از اساتید استفاده بکنیم. بله. و از راهنمایی هاشون روی این. بله. اساس بوده که اون چیزهایی که به ما گفتن سرنخی شد، هی رفتیم ادامه دادیم و اون سرنخ ها منشأ شد برای کشف مشکلاتی که الان تو اون صنعتی که شروع کردیم. بله. اون مشکلات رو تونستیم کشف کنیم و در واقع راه حلی براشون داشته. همه اونا تو کتابای ما بود و در کنارش خب خیلی از محصولاتی که ما از خارج از کشور میدیدیم اونا چقدر تکنولوژی هاشون پیشرفت کرده، ما چه چیزهایی رو خوندیم که عملی نشده تو داخل کشور، سعی کردیم اینا رو به هم متصل بکنیم و اینها هم برای ما در واقع هم وقت میگرفت هم هزینه بر بود و این هزینه رو بعد از جونمون مایه میذاشتیم.
بله. خیلی خوب. ببینید شما توضیحی در مورد شروع به کارتون کردید، دادید و گفتید که ما شروع به کار کردیم، این چنین شد که شروع به کار کردیم. خب گفتید وارد یه شرکتی شدیم، اونا یک فضایی رو در اختیار ما گذاشتن، فضای تحقیقاتی در اختیار ما گذاشتن، ما کار یه نمونه آزمایشگاهی رو خواستیم کار کنیم و اینها. بعد از اون چی شد؟ یعنی شما از این شرکت فاصله گرفتید یا نه اون فضا رو برای خودتون حفظ کردید، یا نه بعدش اومدین با این 10 میلیون تومانی که داشتید جای دیگری اجاره کردید، جای دیگری رو شروع کردید، اون جایی که اجاره کردید دفتر بود، جایی بود، بعد خط تولیدی رو در واقع راه اندازی کردید؟ این رو برای من یه مقداری باز کنید ممنون میشم.
خب ما هر دومون توی مقطع کارشناسی ارشد دانشجوی پژوهشگاه پلیمر بودیم.
خب
احتمالاً توی برنامه‌تون با مرکز کارآفرینی، مرکز رشد، اینا بیننده‌ها کاملاً آشنا هستن. پژوهشگاه پلیمر یه مرکز رشدی داره به اسم مرکز رشد فناوری پلیمر و ما به واسطه آشنایی که با این مرکز داشتیم این فرصت رو مناسب دیدیم که ایده‌مون رو برای داوری به اونجا ارائه بدیم. البته بعد از این بود که تصمیم گرفتیم که شرکت خودمون جدا در واقع شروع بکنیم، یعنی به نتیجه نمی رسیدیم با اون شرکای قبلیمون. این بود که اونجا درخواست دادیم، طرحمون ارزیابی شد، بهمون فضای اداری در واقع دادن، در اختیارمون گذاشتن با هزینه اجاره خیلی کم.
یعنی این دانشگاه با شما اینجوری در واقع کمک شما کردن؟
بله، حمایت کردن از دانشجویی که همونجا تحصیل کرده بودن. البته میگم طرحمون توسط دو تا از بهترین اساتیدی که توی حوزه خودمون بودن ارزیابی شد و داوری سختگیرانه ای هم داشتیم، ولی خب خوشبختانه تونستیم با موفقیت ازش عبور بکنیم و پذیرش شدیم توی این مرکز رشد و تونستیم از در واقع امکاناتی که اونجا بود استفاده بکنیم.
آیا دکتر چند نفر مثل شما دانشجو داریم که یه همچین در واقع تحصیلاتی در اختیارشون قرار داده میشه؟
ببینید این تحصیلات کاملا آزاد هستش و رایگان برای ورودش. خب و هر دانشجویی که بخواد میتونه تو مراکز مختلف که دانشگاه‌های مختلف و مراکز رشد پارک علم و فناوری وارد بشن، بایستی در واقع این هدفشون رو ارائه بدن، در واقع بگن میخوان چی کار بکنن. خب. و اون میره داوری میشه و وارد میشن.
مثلا.
خب من تو جمع از دوستانی که بودیم تو دوره خودمون در واقع ما بودیم و اخیراً بعد از یکی دوتا از دوستای ما بعد از اینکه رفتن کارمندی کردن و دوباره اومدن الان وارد مرکز رشد پلیمر شدن. یعنی میگم تعداد نفراتی که به این صورت وارد این مراکز میشن خب خیلی کم هستش از بین نسبت به درصد دانشجوان. خب هم ایده میخواد، هم آینده نگری میخواد، هم تلاش میخواد و هم مسیر پیدا کردن. خب یکم محدود میشه اون قیفی که وجود داره، یکم محدودتر میشه.
درسته. و شما فکر میکنید که الان شرایط در واقع همراهی دانشگاه‌های مختلف با نخبگان ما، دانشجوهای نخبه ما، شرط ایدئالی است؟
ببینید به تمام
شما خودتون راضی بودید یا در واقع دیگر دانشجوهایی که با شما هستند راضی بودند؟
ببینید من خودم رو با خودم مقایسه میکنم و امکانات ایران رو با امکانات ایران از کشور ایران. شکرات تو این چند سالی که بوده ستاد توسعه فناوری نانو، معاونت ملی فناوری ریاست جمهوری و همچنین پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، شکر خدا به این نتیجه رسیدن که باید حمایت بشه.
بله.
یه سری تسهیلاتی رو قرار دادن، یک سری مشوق هایی رو گذاشتن برای کسانی که بخوان خودشون برن دنبال این قضیه و برن اون تسهیلات رو بتونن استفاده بکنن. یعنی برای یک شروع کسب و کار شرایط مهیا هست. خب بله. با توجه به حمایت هایی که مخصوصا تو این سالهای اخیر گذاشته شده و نظری که در واقع دولت در واقع روی این قضیه داره، میتونه خیلی تسهیل کنه این شرایط رو. یعنی اگر کسی بخواد فقط ایدهش رو داشته باشه و اون پشت کاره، میتونه یک استارت کوچیکی رو بزنه.
خب این استارت کوچیکی که برای شما زدند در نهایت چی شدش؟
ما الان تولید کننده ما میتونیم بگیم که اون موقعی که ما وارد شدیم هیچ کسی ما رو نمیشناخت. الان شکر خدا شرکت هایی که تو این حوزه هستن به خوبی ما رو میشناسن.
نه میخوام بگم که شما الان همون دفتری که به شما دادن همون دفتر در اختیار شماست، همون فضایی که به شما دادن همون فضا در اختیار شماست.
همش توسعه پیدا کرده.
خب چی جوری توسعه پیدا کرد؟
هر چی که میگذشت زمان ما فعالیت هامون توسعه پیدا میکرد. همچی
که میگذشت زمان زیادی ازش نگذشتیم. شما سال 91 شروع کردیم، الان سال 97 ایم. خب
حدود 6 نزدیک به 7.
کی اجرایی تر شد؟ تو ببینید الان 6 سال از کار داره میگذره، کی شدش که خیلی جدی شد کار؟
ما سال همونطوری که گفتن سال 93 یه تغییرات توی ساختارمون داشتیم. فعالیتمون تو مرکز رو شروع شده بود، مشکل بازاریابی داشتیم که تا حدودی تونستیم خودمون رو وارد بازار بکنیم، البته موفق نبودیم هنوز. و خب پیچیدگی هایی که شرایط کسب و کار داشت، عدم آشنایی.
شما مشکل تولید ندارید، مشکل بازار دارید؟
در ابتدای کار بله، در اون زمان اولین مشکلی که داشتیم شناخته شدن توی بازار بود.
خب.
و البته ضعف دانش مالی و مدیریتی خیلی مشهود بود، چون ما تیممون تیم فنی بود، دانش مدیریتی نداشتیم. یکی از خدماتی که ما استفاده کردیم از همین حمایت هایی که آقای دکتر توضیح دادن، حمایت عارضه‌یابی داخلی بود. این عارضه‌یابی داخلی شرکت رو در واقع به صورت کامل بررسی میکنه و مشکلاتی که توی شرکت در واقع وجود دارن و باعث شدن که شرکت توی مسیرش اونجوری که باید حرکت نکنه رو شناسایی میکنه و براشون راه حل میده. نتیجه اون عارضه‌یابی که ما انجام دادیم این بود که اصلا ساختار هیئت مدیرمون تغییر پیدا کرد و در واقع توی بحث کسب و کارمون ما مشاوره حرفه‌ای گرفتیم، بحث آموزش خیلی جدی داشتیم، مدل کسب و کارمون بازنگری شد و به صورت خیلی حرفه‌ای و تخصصی شروع کردیم بخش بندی بازار محصولمون و در واقع چیدن استراتژی‌های ورود به هر کدوم از این بخش‌های بازار به شکل منحصر به خودمون بازار.
بهتره من اینجوری ادامه بدم که در واقع ما ابتدا یک ایده‌ای رو که دو تا دانشجو در واقع اومده بودن و با یه تصور خیلی رویایی ولی واقع گرایانه در واقع شروع کردیم و اولین حمایتمون شد مرکز رشد پلیمر و بعد از اون ستاد توسعه فناوری نانو اومدن ما رو کمکمون کردن به طور کامل، واقعا از جمله گرفته دادن ارائه انواع مشاوره ها یا حتی همین هزینه عارضه‌یابی که برای ما انجام شد یه بخش اعظمش رو خود ستاد فناوری نانو در واقع به ما کمک کردن، که این کمک ها بودش که یعنی وقتی ما یه حرکتی رو برمیداریم نهادهایی وجود دارن که بریم خودمون رو به اونها اثبات بکنیم و اونا بیان به ما کمک بکنن و اینجوری شد که از سال 93 تو ما 91 تا 93 هی در تقلا بودیم، هی میخوردیم زمین بلند میشدیم ولی اون نهادها هی به ما کمک میکردن تا اینکه از 93 به بعد دیگه در واقع بعد از اون سیستم عارضه‌یابی ما خب خیلی بهتر شده شرایط.
خب پس تا بحث اون سیستم عارضه‌یابی دوستان در جریانش قرار گرفتند و بعدش رو بعد از این دو دقیقه پخش میکنیم، یعنی در واقع در خدمتتون هستیم، یه دو دقیقه طلایی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت آقای دکتر محمد رونق، خانم مهندس پریسا رستم‌زاده خواهم بود.
سلام به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها. من سعید وفایی هستم، مدرس کسب و کار و موفقیت شخصی. خوشحالم که امشب با یک نکته از هزاران نکته در زمینه خودباوری و موفقیت در خدمت شما هستم. چیزی که امشب میخوام بهتون بگم اینه: لطفاً دست از گله و شکایت بردارید. گله و شکایت کردن از یک ماجرا و اینکه توی ذهنتون اصطلاحاً قُر بزنید باعث میشه که شما بیشتر تو اون شرایط گیر کنید. مثل مردابه، وقتی توش دست و پا میزنید بیشتر فرو میرید. به خاطر اینکه طبق قانون جذب من چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم و احساساتم باهاش درگیره رو توی زندگیم وارد میکنم. به جاش خطرات تغییر رو بپذیرید، وارد شرایط جدید بشید. میدونم سخته، بدون شک سخته، ولی اگر این کار رو بکنید زندگیتون میتونه وارد یک مدار جدیدی بشه که اونجا تجربه های متفاوت، آدم های متفاوت و احساسات متفاوت خواهید داشت. پس به جای اینکه بشینید گله کنید که شرایط سخته، بیرون این مسئله وجود داره، دولت این کار کرد، نمیدونم چیزایی مثل این، شریکم اینجوری رفتار میکنه با هم و هر گله و شکایتی که دارید، نگاه بکنید ببینید که چطور میتونید کاری که دوست دارید رو انجام بدید. تمرکزتون رو بذارید روی اون، با قدرت به سمتش برید، تغییر رو با تمام وجود بپذیرید، چون بدون شک تغییر بخشی از زندگی شماست. و دست از کارهایی که دوست ندارید بکشید، تمرکز و انرژیتون رو روی بخشهایی که عاشقش هستید، حس مثبت دارید بذارید. کارهایی که مؤثر هستن رو بیشتر انجام بدید و کارهایی کمتر مؤثر رو بذارید کنار. نتایج به شما دروغ نمیگن، به نتایج نگاه بکنید. براتون آرزوی موفقیت دارم. دست از گلو شکایت بردارید. شبتون آفتابی.
خب خدمت شما شنوندگان عزیز گرانقدر باز میگم شبتون آفتابی و به ساعت 28 دقیقه و 35 ثانیه بامداد روز پنجشنبه 18 بهمن رسیدیم. چون من میخوام که سوال دیگری رو مطرح کنم، عرض میکنم محضرتون که 30 دقیقه پایانی برنامه شما شنوندگان عزیز در جریان هستید که به ساعت 12:30 شب که میرسیم تا ساعت 1 شما در کنار همه نکاتی که میفرمایید و مسائلی که مد نظرتون هست و میفرستید به 3036-37 میتونید که در واقع بحث ما شرکت کنید. بگید که اگر که نظرتون مثبت بوده در ارتباط با بحث امشب ما 5 رو ارسال میکنید، اگر که نکته ای داشتید 2 رو ارسال کنید، در کنارش بنویسید که نکتتون چی بود در ارتباط با بحث امشب. آقای دکتر رونق عزیز و بزرگوار، دو جوان در کنار همدیگه از سال 91 استارت کار رو میزنند و این کار رو از صفر میرسونند به این جایی که الان هستش. آیا بدون پول، بدون پارتی، بدون ارتباطات این کار امکان پذیر هست؟